سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی، حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی، جلسه 1863، 13 فروردین 1380 برابر با 7 محرم 1422. موضوع تعاون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و تعاونوا علی البر و التقوى و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. بحث ما راجع به اعانه بر بر و تقوا و عدم اعانه نسبت به اسم عدوان بود که در جلسات گذشته هم تعاون رو معنا کردیم و هم بر و تقوا و هم اسم عدوان و ادله ای را که برای قبح اعانه و مساعدت کردن بر عمل خلاف ناروا حرام شرعی، این را عرض کردم که هم دلیل عقلی برش اقامه شده است که عقل فردی و مستقل حاکم بر قبح این کار است و صور مسئله را در جلسه گذشته عرض کردم و هم از دیدگاه قوانین عرفیه جزایی هم عرض کردم اینطور است که شرکت در جرم یا مساعدت در جرم با علم به این که خلاف است و جرم، چه قصد کمک باشد برای او که او برسد به عمل خلاف، چه قصد نداشته باشد، علم کافی است. حتی اراده فعلیه اون شخصی را که کمکش میکنم نسبت به عمل خلاف نباشد، ولی بدانم که بعدن سوء استفاده میکند. همه این صور رو من عرض کردم. فقط در این جلسه یه تذکری میخوام بدم و اون در ربط با مسئله حکم عقلایی است. ما فرق میگذاریم بین حکم عقل مستقل و حکمی را که به اصطلاح به تعبیری میگن عقلایی است، که همین تعبیری را که امام رضوان الله تعالی علیه دارد، قوانین جزاییه ی عرفیه، صرف نظر از دین حتی. و او این است به این که حکم عقل در منطقه شرع عقل مستقل حجت است. این در شبهه نیست. بحث در این است که آیا این مصوبات عقلاییه که ما میگیم احکام عقلیه، مصوبات عقلایی است، آیا اینها هم حجت هستند در منطقه شرع یا نه؟ این خودش یه بحثیست است، جام جاش نیست، ولی من اشاره میکنم، جهتش را هم عرض میکنم. جواب با این است به این که برخی از مصوبات عقلاییه است که شارع پذیرفته است و برخی را هم نپذیرفته است، یعنی احکامی را که عقلا در منطق خودشون تصویب میکنن، حتی بهش عمل میکنن، که اصطلاحات به اصطلاح علمی سیره عقلاییه ازش تعبیر میکنن، اونو میگن بنا عقلاییه، سیره عقلاییه. حالا بعدم حالا میان فارسیش میکنن، شاید نظرشون هم همین باشن، عقل جمعی، خرد جمعی، از این حرفا که میگم چرا اینا رو مطرح میکنن. جواب این است که نخیر، همه را نپذیرفته، بخشیش رو پذیرفته مصوبات عقلاییه را و بحثش رو نپذیرفته. شار خیلی سریع وردم کرد، جهتش هم بعد عرض میکنم، یک دو تا مثالم میزنم. مثلا فرض کنید مسئله ربا یکی از مصوبات عقلایی است در بین همه محیط‌های عقلایی، در صدر اسلام هم خیلی هم فراوان بوده، چیز جدیدی نیست و چه بسا اصلا محور باشد برای سنگ تبادلات تجاری الان هم هست. این از مصوبات اونست، هم سیره عقلایی هستش برش، هم بنای عقلا. شارع ما آمده بسراح ردش کرده، احل الله البیع و حرم که هیچ کاریش هم نمیتونه بکنه، نه یه آیه دو آیه. خرد جمعی با صراحت هم رد میکنه خرد جمعی رو. امثال این زیاد داریم، مثلا فرض کنیم مشروبات الکلی، چون شاید میشه گفت بیش از 99% کشورها الان تب محیط های وقلایشون که جایز خرید فروشش نیست، اینجور ها شربش هم جایز. خرد جمعی میگه دیگه اینو بهش، اما چی؟ به صراح اسلام میگه انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان، میکنیدش خرد جمعی چما درست نکن بسن. خب حالا من عرض کنم اینو مطرح میکنن برای اینکه دیانت جمعی رو بکوبن و خرد جمعی دین جمعی رو میخواد بکوبه، سرش اینه. حالا میگم چرا حالا شعر این کار کرده، اینجا بحث مفصل نمیتونم کنم، گفتم اشاره میکنم چون بحث دیگه دارم من. با این است که عقل مستقل منفرد او آلودگی ندارد و این بناهای عقلایی که میگید اصلا این مربوط است به منطقی بود مادی است، یعنی زندگی دنیایی دنیوی ما بود مادی دارد، لذا تمایلات نفسانی دخالت دارد. خب دقت کنید، این حرف ریشه ایست، نمیتونم بیش از اینم من بگم ولی بحث مفصلی دارم. چون این آلوده به تمایلات نفسانی هست، توجه میکنی، لذا خالص نیستی. این بنای عقلا که میگی چون اینجاست که حرف پیش میاد، ناخالصی او. حالا من یه مثال میزنم خیلی ساده، اونجایی که عقل خالص است از در احکامش، یه مثال خوب دقت کنید، شما دو نفر رو میبینید با هیچ کدوم اینها هیچ رابطه و پیوندی هم ندارید، هیچ، نه پیوند رفاقتی خویشاوندی هم، چی هیچ آشنایی هم ندارید با هیچ کدومش، درست؟ یکی از اینها جلو روی شما اون دیگر رو میخواد بکشتش و این رو هم میدانید به این که مقتول شد، هیچ جرمی هم نداره، شو ولی گردن کلوفتی میخواد بکشیدش، تکم هستی. خب دقت کن اینجا عقل چی حکم کنه؟ سوال بدون تأمل میگه چیه؟ کار که ظلمه، این نمیگه این عقل، هیچ این عقلت آلودگی به هیچی نداره، چون اگر پیوند خویشاوندی با هر کدوم از اینا باشه، میفهمی رفاقت دوستی نمیدونم محیط نمیدونم شغلی میفهمی چی میخوام، یه چیز از این چیزا باشه اینا ممکنه تمایلات و یا مثلا غضب ها اینا چیزای نفسانی دخالت بکنه، نه هیچی. من یکم مثال خیلی ساده زدم، اینو ما اسمش میذاریم چی؟ عقل خالص مستقل. و این رو شر میگه این حکم این چیه؟ من قبول دارم خودش، چقدر قشنگ دین ما چی گفته اسلام من عقل قبول ندارم، شما داری مغالطه میکنی، گوش کن چی میخوام بگم، میدونم مبدعش خدا نکنه انسان اسیر هوای نفسانی و بیچاره و قدرت و یاسد بکشه زندگی ما، بعدم دنیا بگو میخوری میخوری تموم شد مشن جسد درست میکنی، بعد اگر اعتقاد به اون طرف باشه ببین چه خبرها هست. چه اسلام گفته عقل قبول دارم اما خالصشو اینی که تو میگی خرد جمعی، این ناخالص است، یه رگه تمایلات توش هست، چون یه رگه هستش اینجا شاره او خوب میتونه جدا سازی بکنه که کدام مصوبه اش به نفع جامعه است و کدام مصوبه اش به ضرر چه جامعه. اون وقت جامعه هم یه بعدی شارع نمی نگرد، دو بعدی می نگرد. می فهم؟ ولی زیاد طلبی و بهره کشی اقتضا می کند به اینکه ربا چی باشه؟ محور باشه. اما اون میگه نه بابا، چی بابا اینجوری می کنی؟ یه نوع بهره کشیست، جلوش هم می گیره. تمام عالم یه طرف باشه. بنابراین چماق نکنید هیچ وقت خرد جمعی رو برای کوبیدن دین جمعی جامعه. این یه مطلب. و اما دلیل سوم، چون امام رضوان الله تعالی علیه در بحث تعاون نسبت به اسم و عنوان در تعاون اسم و عنوان چهار تا دلیل مطرح میکنه. عقل، عقلا که در باب عقلا میگن همین ناخالصام همین رو میگن، در اونجا اونجام همین رو میگن کمک نبرد کن، تو مصوبات عقلا میگهشون همینه. بعد وارد بشه در شعر آیه شریف رو مطرح میکنیشون که تعاون و احلال برده من تقوا ولا تعاون و اسم ولا خدان، که من بحثش رو کردم همون اول، من وارد همین بحث شدم. ولی ایشون در بین این بحث یکی از مصادیقش رو ایشون مصداق زیاد داره، یعنی کمک کردن، مثال هم زیاد داره، گفتن هم در محیط خانوادگی هست، محیط آموزشی تحصیلی هست، بستر فرهنگی هست، محیط شغلی هست، محیط رفاقتی هست، تا بره محیط مملکتی هست مثلا در دست. و اینکه نباید انسان تیه اسباب جرم، گناه، خلاف، عمل ناروا را برای غیر فراهم بکنه، توجه کنید. هم عقل این رو که قبیح میدونه، هم عقلا قبول ندارن، هم شارع تحریم کرده، این که حرام است و گناه و کیفر. حالا ایشون در بین اینها که مصادیق زیاد دارن، یه مصداق رو ایشون به خصوص ایشون ذکر کرد و من این عین عبارتش رو میخونم، بنویسید که قلم خودش. ایشون میفرماید و اما بیع القرطاس مع العلم به اتخاذ چی کتب الضلال من بعضه، یعنی اگر بخواد انسان کاغذ بفروشه به کسی که میدونه این میخواد با بعضی از این کاغذها، نه همش، بعضیش رو مصرف بکنه در این که کتابی به اصطلاح منتشر بکنه، حالا هر چی میخواد باشه، بنویسه، منتشر بکنه، هر چی حالا مدرد بکنه، که مردم رو گمراه بکنه. فرماید ان دفع اضلال الناس من الامور التي يهتم به الشارع العقل، جلوگیری کردن، جلوگیری کردن از گمراه کردن مردم از مسیر دین، از اون اموری است که شارع مقدس اهتمام زیاد به او دارد. فکیف یمکن القول بجواز بیع القرطاس ممن یعلم انه یکتب فی ضد الاسلام و رد القرآن الکریم و العیاذ بالله. چجور یک کسی میتونه بیاد یه همچین حرفی بزنه؟ مثلا ایشون مثلا میشه یه همچین حرفی دهنه کسی داره؟ فکیف یمکن القول معناش اینه میشه یه کسی همچین حرفی دست نجات بگه مانعی نداره که کاغذ بفروشیم به کسی که میدونیم به این که این میخواد تو این کاغذ ها چیه و ضد اسلام مطلب رد قرآن، احکام قرآن بنویسه. ایشون میگه صدق علیه عنوان الاعانه علی الاسم املا، پا رو بالا میگه اصلا بحث اعانه بر اسم میشه مطلب، میخواد اعانه بر اسم بکنه یا نکنه اصلا. خب من این عبارت ایشون خودم اونایی که اهل فرس هستم مراجعه کنم، جلد اول مکاسب محرمه ایشون بحث خدمت هر شبه که تعاونه بر بر و تقوا اسم عنوان اونجا ایشون مطرح در تحریر الوسیله. خب چیز فتواییست به اصطلاح ما، اونجا داره ایشون، البته این نیست، من اینجا خدمت هستم چون بحث استدلالی بود عبارت نقل کردم. تحریر بسیم که یحرم حفظ کتب الزلال و نسخش و خدمت و عرشت قرائتش و درسش تدریسش، نوشته هایی رو که گمراه کننده هست شون میگه اصلا حرام نگه داشتنش، خوندنش، دست دادنش، نمیدونم دست گرفتنش، ایشون پاش بار میسه نگه داشتنش هم میگه حرام. در اینجا من چند تذکر بدم. اول صحبت اینجا یه خیال نکنید فقط مسئله بله فروش کاغذه، کاغذ فروش ها بگم به این که به این میفروشیم ها چی بره توش بنویسه، میدونم از ناشرین هست حالا این مرزه دستان نیست، نه بس اینجا مثال کاغذ داره. هر نوع اعانه‌ای که باشه جواز نشر بدی، کاغذ بفروشی، خدمت چاپ بکنی، منتشر بکنی، خرید و فروش، تمام و تمام حرام است. همه من جون گفتم مثلا آقا مسئله بگم، حتی امام میگه نگه داشتن اینا حرام است، یه وقت خیال نکنیم باشه. خب میفرماید به این که کسی این چیز رو بخواد چی بکنه اضلال ناس باشه. در اینجا چند تا مطلب هست چون من سوار مسئله هم قبلا گفتم، بدونم به این که برای این کار میخواد و این کار میکنه. یک مسئله این معنا که تشخیص این که اضلال است یا نیست چیست؟ درسته؟ جواب شما هر چیزی رو میگی رجوع به کارشناسش میکنم، درسته یا نه؟ دیدید که زود تا چه میکنید چون موقع کارشناسی هست، اینم کارشناس داره، مراجعه به کارشناسش میکنم. مسائل دینی همه کارشناسشن. آره اینجا دیگه بله دیگه خیلی میدون بازه بس کارشناسی. اما پزشکی چی؟ اگر یک کسی بیاد یه نسخه بده جمعه مجوز نداشته باشه از وزارت بهداری پزشکی نباشه به سیخش میکشن، ولی بیاد هر کی هر مزخرفی بر ضد اسلام بگه بنویسه چه بکنه نش بکنه، حالا خب کارشناس داره مراجعه بکنه که آقا بله این نوشته بر خلاف اسلام هست یا نیستش. این یه مطلب. یه وقتی من چند سال قبل من اینو مفصل‌تر گفتم دیگه جاش نیست. این جواب مطلبی که گفته میشه که گاهی هم میخوان از بعضی از آیات قرآن نمیفهمم، ما هم بس حد کنیم نمیفهمم این سوال اون بری نیست مغرس بس انشالله این سوال و این هست به این که خب پس آقا این آزادی بیان چی میشه؟ یه جواب و اونیست که من میگم اصلا میتونی کسی بگه آزادی بیان به طور مطلق کار به دین ماند اصلا و ابدا، میبوسیم تمام قرآن و احکام و خدا رو ایجاد کردن. یک عاقل شما دارید در عالم عاقل؟ بله دیوونه باشه ممکنه بگه، اما عاقل بگه هر چی از دهنت اومد بگو آزاد، فوش بده، ناسزا بگو، مردم گوش بده چی میگم، نمیگم غیبت و دروغ و تهمت و اینا، آزاد. یک عاقل تو دنیا دارید این رو تجویز بکن، هرچی به دهانت میاد مردم هرچی دیدی تو خیابونا یا الله آزادی دیگه سر تشکی کن آزادی بیان نماشه. یک کسی تا حالا گفته این در آدم دارید شما خودم این دیوانه باشی هم جنفیز این ظاهرا نیست. خب پس بالاخره چیه؟ محدودیت بس در اینجا تعیین حدود رو کی باید بکنه؟ رسیدی شما به نظر من اون گفتم برای این که هر عاقلی میگه باید محدود بشه نوشته گفته چه هر چیزی کی محدود بکنه؟ ما بحثمون نسبت به یه جامعه اسلامی است و گفتیم بحثمونم این بود که سلامتی جامعه را اگر بخوایم ما حفظ بکنیم از دیدگاه اسلام با چی حفظ میشه در روابط اجتماعی؟ اصل مثلا اصلاح جامعه، سلامتی جامعه، اینا. گفتیم این آیه شریفه دو تا رکن رو داره چیکار میکنه؟ بیان میکنه. من مکرر تو بحثام گفتم دو رکن: یک، تعاونوا علی البر و التقوا، دو، ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. توجه کنید. خب ما باید بیایم ببینیم در یه جامعه ای که یه دینی پذیرفته شده به نام اسلام، باید ببینیم دیدگاه اسلام در ربط با انسان چه دیدگاه میشه. بعد اینجا میام ببینیم چجوری میشه که آیا اینی که مطلبی که امام رضوان الله تعالی علیه اینجور شدید وارد میشه، میفهمی چی میخوام بگم؟ میگه اصلا نمیتونه یک کسی هم حرفی رو بزنه که جایزه کاغذ اونم بپوشی، نه همشو، بعضیشو بدونی به اینکه داره میره بر ضد اسلام، احکام اسلام مینویسه بر ضد قرآن، همه اینا دیگه نمیتونه کسی هم حرفی بزنه، چون دلیلش اینه که قوی اسلام دیدش نسبت به انسان یه بعدی نیست، دو بعدی. میگه تو گوش کن، هم جسم داری هم روح. روح انسانی، نه روح حیوانی. بله هممون روی حیوانی مشترکیم، نه روح قرآن به انسانی تو. اصلا تمایز تو با اون چارپایه در همینه، بیش از این که نیستش. خیلی سریع تو فرق بگو. همون گونه که جسم تو هنگامی که به حسب غالب متولد میشی از مادر سلامت، درست یا نه؟ نه ویروسی توش هست، نه میکروبی هست، نه چیزی آلودگی، هیچ چیزی فکره فرق کنه سلامتی با. اینجا چند تا کار باید بشه واسه این بچه. یک، و این است به این که این رو شما محافظت کنی، پیشگیری کنی از این که بیمار رو چه نشه. دو، تقویت کنی که رشد پیدا بکنه. سه، اگرم بیمار شد بری مداواش بکنی. قبول دارین شما اینا چه اوغلایی است راجع به جسممون؟ همه عالم هم دنبال همین هست. دیدگاه اسلام نسبت به روحتان هم بیش از این نیست. ببینید میگه همون جور که جسم سلامت آمده تو دنیا، روح تو هم سلامت آمده. خب سلامتی روح تو چی؟ میگه دیگه ما داریم میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کل مولود یولد علی الفطره و الفطره یتو، هر بچه ای از شکم مادر بیرون میاد موحد. این دیدگاه اسلام. بعد از آنی که شریعت اسلام اومد به این طرف، تاجی میگه قبلیش مال قبل ولی بعدش اینجوریه، چون پیغمبر داره میفرماید دیگه که تمام شد خاتمه شد. هر کی میاد این از نظر فطرتش مفتور به چیست؟ خداجویی، خدایابی، دین امیر، دین حق اسلام. این دیدگاه میفرماید به این که اینم باید تو تقویتش بکنی. خب دقت کن، این تقویتش کن. و جوری هم هست به این که فرق بین روح و جسم اینه که سقف دارد جسم از نظر رشد، میفهمی؟ روحت اصلا سقف هم ندارد، هر چی بری یه بالاتر از این، از ملائکه بالاتر، درست یا نه؟ خدا گونه میشه. نه دیدگاه اسلام تجربه بود برتقمت از اون طرف میگه چی؟ مثل جسم مراقبت کن، و این است که ویروسی وارده چیه؟ بیمار نشی، پیشگیری، مراقبت. این جسم چه فرق کن؟ مراقبت کن. بازم اگر بیمار شدی چیه؟ بازم دستور میده زود برو مداوا بکن. توجه میکنی که از طریق توبه و اینا وارد میشه. من گفتم نمیخوام اینا رو مفصل بگم، اشاره میکنم. حالا در اینجا همون گونه که از راه تغذیه معمولا و تزریق در باب جسم اینجور است که بیماری ها وارد پیکر انسان میشه، این معمولا نمیدونه در غالب کارشناسش، چون کارشناس دیگه بحث اینجا ازدار کارشناس هست، کارشناس جسم داریم ما، طبیب درجگان جسم داریم، میگن آقا بله این چیزها رو بخوری این مرضا رو میاره، این کار رو بکنی اینجوری میشه، فلان مراقبت کن، چه میگن که مراقبت کن بیمار نشه، این چیزها رو بخوری شما چیه تقویت میکنه، مثلا فرض کن بودی چشمت اینجا گوشت تقویتش هم هر میگن چی تقویت میکنه در باب تغذیه، تغذیه بکن از راه تغذیه، تزریق بکن تزریق بشه، خیلی روشن. بعدم که بیمار شدی باز باید معالجه کنی، خیلی روشن. اینا که میگم سطح آوردن با این تطبیقی دارم بحث میکنم. اسلام هم همین رو میگه، روحت هم میگه همین، میگه اون مفاهیمی که وارد میشه در ذهن تو این تغذیه است. فهمیدی چی میخوام بگم؟ اون مفاهیم هر چی وارد میشه، خب دقت کن، وارد میشه جایگزین میشه. مراقب باش چی میاری تو ذهنت و چی میخوان وارد کن. ویروس همراهش نباشه، سلامتی روت از بین چه میبره پیش از اینکه نگه باید حرف زده. با چه مطالبی تو داری تغذیه میکنی روحت رو، وارد میکنی غذا میشه، هم پیشگیریشو گفته، از اون ور تقویتش هم گفته چه مفاهیم رو وارد میکن که سلامتی روحت حفظ بشه، حتی بیماریش رو هم گفته چه جوری چه معالجه بکن. رسیدی شما برز من؟ خیلی تطبیقی من بحث کردم. یکی تو روایت بخونم یاد خسته نشه. روایت از امام حسن علیه السلام است، میگه عجب تل من یتفکر فی معقولهی کیف لا یتفکر فی معقوله. من در شگفتم برای کسی که غذایی که میخواد بخوره روش فکر میکنه چی بخورم که مفید باشه مضر چه نباشه، ولی لا یتفکر فی معقوله، واسه جسمش فکر میکنه شو به این که چی وارد معده‌ام بکنم شد، اما واسه روحش چیه فکر نمی‌کنه که چه مطلبی رو دارم من گوش می‌کنم و تو دلم روحم جایگزین میشه. مفصل‌ترش از علی علیه السلامه. حالا می‌خوام قال علی علیه السلام مالی ار الناس اذا قرب الیهم الطعام لیلا تکلفو انارت المصابی لیبسرو ما یدخلون فی بطونه. خب میگه چیه، من مردمو که میبینم که یه غذای جلوشون میذارن شب باشه چششون نبینه، اینا خودشونو به زحمت میندازن، این در بزن اون در بزن، یه چراغ تهیه میکنه بیاد نگاه کنه میگه تو چی آقا گوشه جلوش، میگه بخور، در این که ببینه ما ید خلون فی بطو چیه داره اینه وارد میکنه چیش کمیشون، ولی ولا یهتمو، اینها اهتمام نمی کنن به غذا نفس، به ان یونیرو مسابیه البابهم بالعلم لیسلمو من لواحق الجهاله و الذنوب فی اعتقاداتهم و اعمالهم. هر دوتا رو بزن اینا نمیرن دنبال این که بابا یه چراغی روشن کنیم ببینیم شو به سبب علم برم سراغ کارشناسش تا سلامت بمونه روح من از پیامدهای ندونمیام شو و گناه ها. حکم شرعیشو بپرسم درجه کنیم که ضربه اعتقادی به من نزنه، ضربه عملی به من نزنه. نگاه کنی چه تشبیه میکنه، چی شده که نمیخوای این سلامت الهی برای روحت را که فطرت توحیدی است و اسلامی حفظ کنی؟ چرا این آقایو حرفشون اینه، فقهای ما امام رضوان الله تعالی علیه میگه آقا بله حرام است نشر چی؟ کاغذ فروشیش، جواز طبعش، خدمت تو هر شبه که نشرش، هر چیش تمام این مراحل میگه حرومه، نگهداریش میگه همش حرومه،
چرا؟
چون برای که مضره برای ارواح. کارشناس هم تونست میگه. هر کارشناسی گفتش که این برخلاف اسلام. درسته؟ نباید باشه.
خب، حالا من یه مطلبی میگم. به قول ما طلبا. این گفت. خب من شبهه رو منتشر میکنم. تو برو جوابشو بده. بذار مردم رو ما بکنم.
انشاءالله که باستر جوابشو. گفتم بی سوادی نفهمی باشه. میفهمی یعنی چی؟ بذار مثال تطبیقی بزنم. مثل این میمونه.
شبه اگه وارد تو ذهن تو خودت شده واقعا.
مثل اینه. ببین که از این جسمی مثال میزنم. مثل این میمونه که یکی ایدز گرفته. صاف. گرفته شبه اومده دیگه.
میگه ما این خونمون رو تزریق میکنی به مردم. تو هم برو مردم معالجهشون کن. این منطقه. من هروئین بخش میکنم تو مردم.
معتاد درست میکنم. تو اینا برای چیشون میکن. بهشون بگو ضرراشو بگو که نکشن یا فرض کن اگر مبتلاشتن برو زنی. مداواشون. رسیدی حرفو؟
این اینیست که من دارم میگم.
میگه من شبهه ارقا میکنم. تو برو از تو ذهن مردم درار. من خونم وارد میکنم ایدز گرفتم تو رگه تو جریان پیدا بکنه اون که ایدز پیدا تو بر درستش کن.
خب حرفای من گوش کن. من نمیخوام جسارت چیزی بکنم.
همش حمله به سر کنم. میگم نفهمه بی شعوره و الا مسجد چیزی دیگری در کنست. این حرف منطقه.
اولا ثانیه. آخه تو به من بگو تو ذهنه کی کردی من برم گیرش بیارم. اینو چیکارش کنم من؟ من چه میدونم این کتاب دست کی اومده؟
رسید شما به من یا نه؟ اشکالات خوب دقت کن.
فریب نخورید. من چه نمیدونم؟ این نشریه خبیث کثیف از نظر اسلام تو که امام میفرماید اذلال است و ضد قرآن است و ضد اسلام. من چه میدونم به دست کی دادی که؟ کی گرفته؟
بیمار رو تشخیص بدم.
تا برم چه واتابش کنم بگم بابا این نفهمیده انشاءالله البته نفهمیده
نه مقرد میده
اما که کجا دیرش میده این منطقه از این سوال
من شبهه رو القا میکنم
بعدم آیات خوب دقت کنید یتبعون احسنه فلان گوش کن
یتبعون احسنه
معناش اینه کسی که صحیح و از سقیم تشخیص بده صحیح هم تازه چی؟ اصح و از صحیح بفهمه که این لعاب شیرنی به ایج زدی وسطش ویروس ایدزه بیچارش میکنه اینو بفهمه باید یه آزمایشگاهی باشه دکتر آزمایشگاه باید باشه که بتونه تشخیص بده این رو که آیا میکروبی توش هست نیست
میفهمید که بخوام بگم دیگه بهتر از این اینم سادهش کنم تطبیق بدم ما میگیم مردم کچون خب مردم یادگیری میکنه
خب بگیم هست تو نه اوز بله میمیری بعد مرگش که حق است اگر اعتقاد به اونور باشه که نیست
تو اگر باشد اینجور عمل میفهمی چه خبر من بس علمی کردم فنی کردم توجه کنی که میخوام نرفتم تو بس علمی
زور گفتم
آره اسلام زور گفته آزادی بیان
اون اول که هیچ دیوانه ای نمیگه دومی یه جامعه اسلامی باید چی تهدید بکنه
اسلام باید تهدید
درسته یا نه دیدگاه اسلام میبینه دیدگاه اسلام اینه اسلام زور گفته ما از سوال کنم اینو زور بود اسلام گفت ها اگه تو یه جامعه‌ای که بود چه معنوی بود جسمانی اومدن گفتن آقا بله هروئین نباید ممنوع پخش بشه این زوره واسه سلامتی مردم این زوره سوال ها این ویروس ها نباید پخش بشه جلوش گرفتن چرا نمیگه این زوره
وقتی میشه زوره
اسلام این را میگه حق بگو حق بشنو و به حق عمل تشخیص حق و باطلم که حق بگو حق بشنو بعدم چی؟ به حق عمل بکن تا پا جونم باشی. زور میگه علی علیه السلام: اصبر علی مرارت الحق و ایاک ان تنخدع، بله تنخدع لحلاوت الباطل. پا حق وایسا اگرچه تلخ، بپرهیز که فریب باطل رو بخوری اگرچه شیرین است. موافق با هوای نفست است. یه روایتی از حسین علیه السلام بخونم، میخوام وارد توسلم بشم. من این روایت رو به چند مضمون دیدم. من یه مضمونشون که لفظه که باهار داریش، روایت از امام باقر صلوات الله علیه، ابو حمزه سومالیس نقل میکنه. قال ابو جعفر علیه السلام: لما حضرت ابی علی ابن الحسین علیه السلام الوفاتو، امام باقر صلوات الله علیه میفرماید هنگام وفات پدرم زین العابدین که رسید، زمنی الی صدره. به امام باقر بچه پسرش گفت بیا چسبون به سینه خودش. زین العابدین امام باقر رو چسبون به امام باقر زین العابدین چسبون به سینه خودش. و قال یا بنی، به من فرمود ای پسر، اوصی که بما اوصانی بهی ابی حین حضرت الوفا، به توی سفارش بخوام بکنم، همون سفارشی که پدرم یعنی حسین علیه السلام هنگام وفات به من کرد. خب دقت، زین العابدین به امام باقر می‌فرماید من همون وصیتی که پدرم حسین علیه السلام هنگام شهادت کرد میخوام همون وصیت رو من بهتون کنم. و به ما ذکر ان اباه اوصا، معلوم میشه حسین علیه السلام هم از علی علیه السلام نقل کرده، گفت به اون چیزی که پدر من به من وصیت کرد یعنی علی علیه السلام. یا بنی اصبر علی الحق و انکار، تو حق وایس. شما اون صحنه ای رو مجسم کنین که امام حسین زین العابدین رو به سینش چسبونده و میگه هین وفات، و بعد این سفارش بهش میکنه که چه موقعیتی بوده. چون هین وفات پا حق وایس. خب امشب توسل ما معلومه، حالا میخوام بگم. من این نکته رو گفتم مکرر که اگر زین العابدین صلوات الله علیه بودن و علی اکبر هم سلام الله علیه حیات داشت، مسلماً امامت مال علی اکبر. حتی ما توی زیارت نامه شما نگاه کنید، علی اکبر دارد السلام علیک یا ولی الله و ابن ولی، تو زیارت نامه شما بخونید راجع به هیچ امام زاده ما نداریم، به اول فازم نداریم، ما یال عبد صالح دارم. در تاریخ می نویسن حسین علیه السلام بین راه که می آمد شب بود و هنگام سحر بود و حضرت دارد به این که سرشون رو جلوی زین مرکب گذاشته بودند و یه مختصری خوابشون برد، سر بلند کرد، یه مرتبه این جملات رو تکرار کرد: انا لله و انا الیه راجعون، الحمد لله رب العالمین. در مقاتل مثلا سه بار حسین علیه السلام رو تکرار کرد. بعد دارد علی اکبر سریع خودش رسون به پدرش، معلوم شه این پسر مراقب پدر بوده ها، خواب به چشمش نمی اومده دنبالش میده. اومد گفت یا ابا لما استرجعت و همت، بگو ببینم چرا آمدی آیه استرجاع خوندی و حمد خدا کردی. سؤال جواب، حسین علیه السلام بهش فرمود همین که داشتیم می رفتیم
دیدم یه منادی داد ندا میکنه، القوم یسیرون و المنایا تسیر الیه، این کاروان می رود ولی مرگ آنها را بدرقه می کند. خب بلا فاصله علی اکبر عرض میکند یا ابه اولسنا علی الحق، پدر مگه این راهی که ما میریم راه حق نیست؟ ها اولسنا علی الحق. حسین علیه السلام فرمود قال نه راه راه حق. گفت اذن لا نبالی بالموت، دیگه ما باکی از مرگ نداری، پا حق وای میسیم تا آخر، تا پا جون وای میسیم. این مال بین راه. روز عاشورا اصحاب که همه شهید شدن، اولین فرد علی اکبر است از خیام حرم بیرون میاد، میاد پیش پدر میستد، اجازه میدان دارد، بدون تأمل حسین علیه السلام بهش اجازه داد.